أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. بحث بر سر شبهه غیر محصوره بود و ادله ای که دلالت می کرد بر جواز ارتکاب اطراف اون. جناب شیخ دلیل اول رو اجماع قرار دادند و اون رو پذیرفتند. دلیل دوم که ما بحث کردیم بحث عسر و حرج بود. دلیل دوم بحث عسر و حرج بود که جناب شیخ گفتن که ما قبول نداریم اینی که در شبهه غیر محصوره عسر و حرج وجود داشته باشه. بعد مباحثی مطرح کردند، بحثشون رسید به اینجا که گویی ایشون اینطوری گفتن، گویی مستدل کل عنوان شبهه غیر محصوره را یک عنوان دانسته و وجود عسر و حرج در بعض مواردش را موجب رفع حکم به وجوب احتیاط نسبت به کل قلمداد کرده است. بله این بله بله این حرفی بود که دیروز تا دیروز اینو گفتیم. گفتیم که مستدل میگفت عسر و حرج، عسر و حرج نوعیست در مورد شبهه غیر محصوره، چون در این که بخوای بگی احتیاط عسر و حرج لازم میاد، پس احتیاط از کل شبهه غیر محصوره برداشته شده. خیلی روشن استدلالش، دو تا چهار تاست. میگن اگر خداوند یه حکم کرد که این حکم برای غالب مردم و نوع مردم حرجی بود، حکم نسبت به اون کلن و موضوع برداشته میشه. حالا شبه غیر محصوره حکم وجوب احتیاط در مورد شبه غیر محصوره غالبا حرجی هست، پس خدا آمده کلن برداشته. شیخ میفرماید که نه، دیروز اینو گفت، دیروز گفت آقا شبه غیر محصوره یک عنوان نیست، شبهه غیر محصوره یک عنوان نیست. این دیروز اینو گفت، اونو حرف رو رد کرد. امروز این نکته ای میگه. ما با عنوان تبصره نوشتیم، تبصره. بله در بعضی از مصادیق شبهه غیر محصوره عسر و حرج به وقوع خواهد پیوست. مثلا در مورد طهارت و نجاست چنین است که اگر حکم به احتیاط شود، عسر و حرج نوعی رخ می دهد. اگر در مورد طهارت و نجاست بگن باید احتیاط کنی در شبهه غیر محصوره، یعنی بنده از همه چیزم باید کنار بکشه، چون لباسم حکمش همینه، این ماژیک حکمش همینه، این صندلی حکمش همینه، این پنجره حکمش همینه، این موکت حکمش همینه، هر جای مسجد بری حکمش همینه، هر جای خونه بری حکمش همینه، هر ظرفی که برداری حکمش همینه، دائم باید مثل این وسواسی ها دستت به آب باشه. خب لذا در ما در مورد بعض از مصادیق قبول داریم عسر و حرجه، ولی چون دیروز گفتیم اینی که تو مثلا نجاست و طهارت چه ربطی به خمر داره، خمر چه ربطی به مال مغصوب داره، مال مغصوب چه ربطی به نماز قضا داره، اینی که ما اومدیم یه عنوان کلی روش قرار داریم دلیل نمیشه همین موضوعاتش واحد باشه، و الا با عنوان کلی اگر باشه موضوعات واحد باشه ما میتونیم کل احکام اسلامو برداریم بگیم بالاخره در بعض از احکام که عسر و حرج وجود داره کلشو ما برمیداریم، این نمیشه. چرا؟ چون عنوان حکم بر همه صادقه، ما اینم عنوان شبهه غیر محصوره یک عنوان نیست، لذا اگر در بعض از مصادیق شبهه محصور عسر و حرج ثابت بشه که قبول داریم بعضی جا واقع میشه، این دلیل نمیشه در بقیه مصادیق همینطوری باشه. بله در بعض از مصادیق فلان، اما این دلیل نمیشود که نسبت به باقی موارد نیز چنین مسئله ثابت باشد. ممکنه بگیم در مورد خمر عسر و حرج ثابت نمیشه، اگر شما شک، من یقین دارم یک کدوم از لیوانای عالم توش خمره، اما عسر و حرجی نیست، چون من لیوان آب که میرم مثلا شک ندارم، این لیوانا رو که میبینم یقین دارم این که خمر نیست. جایی که شبهه باشه به وجود میاد، خب شبهش هم خیلی با من سرکاری نداره. حالا باز نکته شیخ اینجا میاد، این تفسیر این شد که ما تا حالا میگفتیم عسر و حرج در کار نیست، در تفسیر میگیم در بعض از مواردش ممکنه عسر و حرج باشه، ولی بازم بدون ربطی به اصل بحث نداره، نمیتونی برای کل استدلال بکنی به عسر و حرج و کلن احتیاط رو برداری از شبهه غیر محصور. بله میتونی در مورد بعض از مصادیقی که عسر و حرج ثابت است احتیاط رو برداری. این تفسیره بود. بریم سراغ نکته. یه نکته مهمی جناب شیخ میگه، نکته جناب شیخ یه حرفی در تنبیهات زده بودن، اینجا مطلب رو مطرح میکنن، اونم اینه نکته. با توجه به مطلبی که در تنبیهات گذشت معلوم میشود بسیاری از مثال هایی که برای شبهه غیر محصوره زده می شود اساساً از این باب نیست و شبهه حرمت در آن جاری نیست. شیخ اینجا یه حرف می زنه، میگه آقا ما یه حرفی قبلا زده بودیم، اگر اون حرفو بفهمیم میفهمیم بسیاری از این شبهات غیر محصوره اصلا شبهه غیر محصوره ای که شبهه تحریم درش باشه نیست. چرا؟ اون حرفی که در تنبیهات گذشته گفته شد چی بود؟ در تنبیهات گذشته گفته شد که تکلیف نسبت به آنچه مورد ابتلا نیست منجز نمی شود. اینو قبلا گفتیم. حالا ما از شما سوال میکنیم، مثالی که همیشه میزنیم میگیم یه لیوان تو دنیا، خب الان ما از شما سوال میکنیم لیوانی که توی اروپای شرقی وجود داره که ممکنه اونجاها باشه اون لیوان برای بنده مبتلا به منه، ها نه. وقتی مبتلا به من نیست اصلا منجز نیست. و گفتیم علم اجمالی وقتی کارساز می شود که تمام اطرافش قابلیت حکم تنجیزی داشته باشن. اصلا آقا این موارد شبهه تحریم درش نیست که بخوام احتیاط بکنیم. خیلی حرف مهمیه. بعضی از مبانی هست واقعا کلید میشه، بسیاری از درها رو باز میکنه. اون مبنایی که اونجا جناب شیخ اتخاذ کردن، یکی دو روزم بالا رفتیم پایین اومدیم تا ثابتش بکنی، اینجا به درد میخوره. شبهه غیر مسئوله یه لیوان تو عالم، خب باش یه لیوان تو عالم تمام اطرافش اصلا برامنده مبتلا به نیست. میدونی شبهه مسئوله غیر مسئوله کجاست؟ یه گوسفند تو این هزار تا گوسفند دیگه این جلوی منه، این میشه غیر محصوله، چون شو همش مبتلا به منه. ولی اگر بگی یه گوسفند تو دنیا، این اصلا چون بقیه مصادیق مبتلا به من نیست، پس اصلا حکم تنجیزی نسبت به اونها وجود نداره. وقتی حکم تنجیزی وجود نداره اصلا علم اجمالی نمیتونه جریان پیدا بکنه، میشه شبهه بدی. این خیلی نکته جالبی بود که جناب شیخ فرمودن. نعم. خب از اونجا باید بخونیم. خب این حرفش این گفته بودیم دیروز مطلبش رو، همین اولی که گفتیم. و کان المستدل بذالک، کسی که خون نعم، میگم آقا سر نعمیم. نعم لو لزم الحرج من جریان حکم العنوان المحرم الواقعی فی خصوص مشتبهات غیر المحصوره على اغلب المکلفین فی اغلب الاوقات که ان یدعا ان الحکم به وجوب الاجتناب عن النجس الواقعی مع اشتباهی فی امور غیر محصوره یوجب الحرج الغالبی امکن التزام و ارتفاع وجوب الاحتیاط فی خصوص نجاست المشتبهه. حالا ترجمه. بله اگر لازم بیاید حرجی از جریان حکم عنوان محرم واقعی اجتناب عن الخمر، اجتناب عن النجس، این مثال شو بکنه، در خصوص مشتبهات همون حکم حرام واقعی، نه یه عنوان کلی، همون عنوانه، مثال خودش زده که انیودا در خصوص مشتبهاتش، مشتبهات غیر محصورش، اگر لازم بیاید حرج، حرج برکی علا اغلب، جار مجموع مطلق و حرج، حرج لازم بیاید بر اغلب مکلفی، حرج لازم بیاید بر اغلب مکلفی، حرج لازم بیاید در اغلب اوقات. مثال بزن، یکی اینجا میگه مثال بزن، شیخ میگه خودم دارم میزنم دیگه، مثل اینکه ادعا شود حکم به وجوب اجتناب از نجس واقعی، اجتناب از نجس، اگر اشتباه پیدا بکند اون حکم، ببخش اون نجس واقعی در امور غیر محصوره، یه نجس تو عالم، خب ادعا بشه آقا یه همچین حکمی یوجب الحرج غالبی را، مستوجب حرج غالبی است، مثلا گفتم بیرونم توضیح دادم. خب اگر در مورد یک کدوم از مصادیق شبهه محصوره حرج لازم بیاید، ممکن است که ملتزم بشویم به ارتفاع حکم به وجوب احتیاط در خصوص همون نجا، همون مس، همون مستاق که نجاست مشتبه باشه. اما لکن لا یتوهم من ذلک، که اگر در بعض از مصادیق شبهه غیر محصور حرج لازم آمد، پس حکم احتیاط در کل مصادیق شبهه غیر محصور رخت بر میبندد و برداشته میشود. یه همچین توهمی نکن. لا یتوهم من ذلک، یعنی از این که در بعض از موارد ممکن است التزام ارتفاع وجوب احتیاط، توهم نمیشود. لا یلزم هم تو بعض از مسخص همون معنا رو میخواد شیخ برسونه، توهم نمی شود از این مطلب اعتراض حکم به ارتفاع تحریم، یعنی شیوع، شیوع حکم به ارتفاع تحریم در خمری که مشتبه است بین مایعات غیر محصوره و زنی که حرام است و مشتبه از ناحیه مخصوصه. یعنی شبهه داریم که این زنه بر چی حرامه. در مورد زن و خمر و مال غصبی و اینا نمیاد دیگه، فقط در مورد همون جایی که چرا نکته حکمتش اینه، علتش اینه، چون اینا موضوعات متفاوت هستن. حکم جاری در یکی ربطی به دیگری اینی که من سوم برای من دقیقا مثل این میمونه که بگم آقا بنده ناراحتی معدوی دارم بر فرض، لا سمح الله، روزه برای من حرجیه، بگم خب نمازم نخونم. کدوم موارد؟ چرا دیگه در مورد اونها نه شک علم اجمالی که وجود داره دیگه، علم اجمالی وجود داره یا نداره؟ اون اجتناب عن الخمر وجود داره یا نداره؟ اجتناب عن الخمر اختزاش چیه؟ اینه که همه موارد، چه محصوله چه غیر محصوله، همین دیگه میگیم نمیاد دیگه. کجا پیش میاد؟ نمیاد. بله بله، اگر اجماع نبود دلیل عسر و حرج دلیل نمیشه. شیخ میگه مثلا اگر آقا امور غیر مسئول خمر، بله یک لیوان خمر، من میدونم تو عالم خمره یه لیوان، خب من این آبه که نگاه میکنم مثلا شک ندارم در موردش، این لیوان بده من آبمو بخورم، من شک ندارم مثلا در مورد این، حالا اگرم برفرض یه جایی شک کردم خب اجتناب بکنم. آفره. اگر ببینید خوب این مطلبی که الان میگم بفهمید حل میشه، حرف شیخ معلوم میشه. مستدل میگه در شبهه غیر محصوره عسر و حرج لازم میاد، لذا احتیاط لازم نیست، درسته؟ لذا بیایم بگیم اگر شما علم داشتی یک لیوان در عالم توش خمر است، عسر و حرج لازم میاد هر جا شبهه هست و اجتناب کنی. من از شما سوال میکنم واقعا آیا عسر و حرج لازم میاد؟ من هر جا شک کردم که یک لیوانی خمر است یا خمر نیست اجتناب کنم؟ نه. الان بنده از 15 سالی که مکلف شدم تا امروز حتی یک بارم هم توی شبهه‌ای برام پیدا نشده. آقا 200 سال لیوانه چه کارش دارم؟ من الان داره میگه عسر و حرج، داره میگه زندگی انسانی میپاشه. من اگه به شما گفتم آقا هر جا شک کردی یک لیوانی خمر است از او اجتناب کن، عسر و حرج لازم میاد؟ نه. از الان تو ساعت بزن تا 10 سال دیگه ببین چند بار برات همچین مسئله رخ میده که شک کنی یه لیوان، اصلا شک کنی یه لیوانی خمر است یا خمر نیست که بخوای احتیاط کنی. آفرین. پس همینه در مال مخصوبم هم همینه. اگر من به شما این روشن شد بس، اگر من به شما گفتم که هر جا شک کردی یه مالی مخصوب است یا نه احتیاط بکن، عسر و حرج لازم میاد؟ بنده از اول تکلیفم تا الان شاید 2 تا مال بوده که شک کردم مال خودم بوده یا مال خودم نبوده، که اونا هم برای اینکه بدونید احتیاط کردم، هیچ عسر و حرجی. این جورام که میدونم مال خودمه، قبا که میدونم مال خودم، عبامم که میدونم مال خودم، هر روزم همینا رو دارم میپوشم میام دیگه. حالا اگر رفتم یه روز دیدم یه دونه جوراب افتاده گوشه اتاقم نمیپوشم، چشمم کور دندم، نه عسر و حرج لازم نمیاد که. شیخ حرفش اینه عسر و حرج بله، ولی اگر در مورد نون مثلا حتی برفرض یا نجاست، خب نجاست ممکنه، چون هر رفعه آدم ممکنه برای آدم زیاد اتفاق میفته، شک میکنه که آه این نجس شد یا نجس نشد، این میشه خیلی اتفاق میفته. اگر این نجاست باید جاری کنی عسر و حرج لازم میشه، در مورد خمر خود عسر و حرج لازم نمیشه. لذا در مورد نجاست ما میگیم در شبهه غیر محصوره احتیاط لازم نیست، چون عسر و حرج لازمه. خب اگر گفتی که در مورد مال مغصوب اسر و حرج لازم میاد. ما نمیخوام با هم دعوا کنیم سر این موضوعش که سوق مسلمین اماره است، میاد مقدم میشه نمیشه، اونا اصلا نمیخوام بحث کنیم. علا فرضی که شما بگی در مورد مال غصبی اسر و حرج لازم میاد، مال مردم، خب در مورد اون احتیاط لازم نیست. روشنه دیگه، بس دو تا چهار تاش روشنه. اگه گفته اسر و حرج لازم، ولی من میگم در مورد خمر اسر و حرج لازم نمیاد، در مورد زن اسر و حرج لازم نمیاد. شما تا آخر عمرت از الان ساعت بزن، اگر یک مورد پیدا کردی، یک بار شک کردی که این بله بعض از زنها اجمالا بر شما حروم هستن، اما یه جا شبهه رو به وجود بیار، اگر تا آخر عمرت یه مورد شبهه برات به وجود اومد که این زنای محرم منه یا نه، خب ازش اجتناب کن. معمولا هم شبهه ها در مورد زنای 100 ساله به وجود میاد دیگه. یه موقع من مثلا مادر رضایی پسر خاله مثلا به تو محرمم، حالا از اون اجتناب کن. حرف این عسر و حرج آقا این مطلبیه. عسر و حرج این زندگی، اگر اسلامی همچه حکمی بیاره زندگی ها فشل بشه، فلج بشه. این نمیشه. آفرین. شیخ میگه آقا همینه مطلب. شیخ میگه ما میگیم شبهه رو اجتناب بکن و تا آخر عمرت اگر تمام شبهات هم اجتناب کنی اسر و حرج لازم نمیاد. بقیه موارد که شبهه نداری، آدم تو زندگیش بگه چند تا شبهه داره. ماشین تو بخوای خریدی وقت در ما هر رو که با میکنی که شک نمیکنی شاید این ماشین من نباشه، که ایرم ده شبهه نیست. یه جایی هم شبهه به وجود میاد چشمت کور اجتناب کن، اسر و حرج لازم نمیاد. خیلی حرف دقیقیه.
شبهه ناک مشخصه. حالا شما تو بازار میری،
حالا او یه بحث دیگه است. دیگه چی؟ شیخ گفت ببینید بحث رو خلط نکنید با هم. شیخ میگه اجماع داریم، من اجماع قبول دارم، ولی میگه قبول دارم دیگه، شیخ قبول داره، میگه این دلیل نشد. ببینید اینو تو بحثای علمی آقایون حواستون باشه، ما تو بحثای خودمونم هست، اخلاقی هم میشه استفاده بکنیم. اگر با یه نفری ببین، اگر با یه نفری بدی، اگر میان دلایلی ذکر میکنن برای بدیش، ما فهم میکنیم حالا که ما که با این بد هستیم ولش کن، این دلایل هم قبوله، هم ضد انقلابه هم آمریکایی، ما که باش بدیم، که حالا به خاطر چی باش بدی؟ به خاطر مثلا یه مسئله انصاف آقا باش بدم، به خاطر اون مسئله باش بدم، ولی اگه میگه آمریکایی میگم ما آمریکایی نیست. اگر بعدم بعد طرف مقابلم بدون، اگر من یه دلیل رو رد کردم دلیل نمیشه که طرفدارش باشه. شیخ اینو میگه، شیخ میگه آقا این دلیل دوم به درد نمیخوره، ولی من قبول دارم که در شبهه غیر مسئول احتیاط لازم نیست. چرا؟ به خاطر اجماع. دلیل دوم که عسر و حرج، عسر و حرج لازم نمیاد. ببینید ولعل، خب شیخنا پس بسیاری از آقایون گفتن در شبهه غیر مسئول اسر و حرج لازم میاد، یعنی اونا اشتباه گفتن. ما هم تا حالا الان چند ساله داریم میخونیم همیشه میگیم در شبهه غیر مسئول اسر و حرج لازم میاد. شیخ میگه اون بزرگانم که اینو گفتن مرادشون نه در مطلق شبهات غیر مسئول بوده، در همین مواردی بوده که واقعا اسر و حرج لازم میومده. خب محترمانه است دیگه این حرفشه. و لعلم سرشونه کثیرن ممن تمسک فی هذا المقام بلزوم المشقه اراد المورد الخاص، اراده کرده است مورد خاص را، کما ذکر و ذالک فی طهارت و نجاسه، همچنان که اینو در طهارت و نجاست جاری کردن. اونایی که گفتن در شبهه غیر محصوره اسر و حرج لازم می آید، بعد مثالاشون رو برید نگاه کنید، در مورد نجاست مثال زدن. خب هازا کلوه، برید سراغ نکته. مع ان لزوم الحرج فی الاجتناب عن شبهة الغیر المحصوره التي یقتضی دلیل المتقدم وجوب الاحتیاط فیها ممنوعون. همه اینا رو بذار کنار، یه نکته ای میخواییم بهت بگیم. لزوم حرج در اجتناب از شبهه غیر محصوره ای که دلیلی که قبلا گفتیم اقتضا میکند وجوب احتیاط را. شیخ میگه ما دلیلی که قبلا گفتیم چی بود؟ دلیلی که قبلا گفتیم، گفتیم اجتنب عن الخمر، به من نگاه کنید جای دیگه نگاه نکنید، دلیلی که قبلا گفتیم اجتنب عن الخمر، اجتنب عن الخمر، میگه اجتنب عن الخمری که میدونی تفصیلا، اجتنب عن الخمری که میدونی اجمالا در شبهه محصوره، اجتنب عن الخمری که میدانی تفصیل اجمالا در شبهه غیر محصوره، همه رو اجتناب کن. پس دلیل اجتنب عن الخمر یا اجتنب عن النجس شامل اقتضا دارد حرمت و احتیاط را، اقتضا دارد احتیاط را در حتی جمعی افراد شبهه غیر محصوره. ما با اجماع خواستیم جلوی جریانشو بگیریم، گرفتیم. خواستیم با عسر و حرج جلوی جریانشو بگیریم، نتونستیم. ولی اون دلیل متقدم، بغل دلیل متقدم نیستید، یعنی دلیل حرام، دلیل اجتناب از حرام، اینو ببینید، دلیل اجتناب از حرام به ذمیمه حکم عقل، اونی که تو پاورقیتون نوشته غلط نوشته، یعنی دلیل اجتناب از حرام به ذمیمه حکم عقل. الان میگم چرا غلط نوشته پاورقیتون. خب پس ببینید شیخ میفرماید که دلیلی که قبلا گفتیم اقتضای وجوب احتیاط داره. چیه اون دلیلی که قبلا گفتیم؟ همون اجتناب عن الخمر به ذمیمه حکم عقل، که میگه مقدمه علمیه را رعایت کن. حکم عقل هم این بود، مقدمه علمیه را رعایت کن. خب اون دلیل میومد میگفتش که احتیاط کن، اما شیخ میگه اون دلیل لزوم حرج در اجتناب از شبهه غیر محصوره که اقتضا میکرد دلیل متقدم وجوب احتیاط در اونها را، لزوم حرج ممنوعون، نه اسمش میشه لزوم، ممنوع میشه خبرش. نتیجه این شد که آقا اصلا حرج، ببینید یه بار نکته رو بخونم، نکته میگه آقا اصلا حرجی در کار نیست. چرا؟ چون 90% این مثالایی که شما میزنی برای شبهه غیر محصوره اصلا از باب شبهه بدویه است، چون مورد ابتلا نیست. شبهه غیر محصوره فقط مال هموناییه که فرض کنید گوسفند داری به اندازه این صحن یه دونش میدونی مورد، در مورد اونا جاری میشه. حالا در مورد مثالایی که شما ها کل اموالتون و کل شبهاتتون هیچ وقت غیر محصور نمیرسه، اگر جای غیر محصور میشه انقدر گنده میشه که از ابتلا و از مصادیقش خارج میشه، لذا اصلا اونجا همشه شبه بعد. حالا چرا ما گفتیم دلیل متقدم اون چیزی که اینا پاورقی نوشتن نیست؟ چون دقت کنید شیخ میگه دلیل متقدم اقتضا دارد وجوب احتیاط را، دلیل متقدم اقتضا دارد وجوب احتیاط را. حالا اینا میگن دلیل متقدم همین دلیل دوم لزوم مشقته، لزوم مشقت های اقتضا دارد وجوب احتیاط را، یا دلیل مشقت اقتضا دارد عدم وجوب احتیاط را، پس اشتباه نوشتن. مرادشون از دلیل متقدم همون دلیلی است که برای احتیاط ما آوردیم. ظاهرا اونی که محقق بوده این وجوب احتیاط را عدم وجوب احتیاط فهمیده، لذا گفته دلیل متقدم همین دلیلی که یه صفحه قبل بوده. نه، ولی لزوم مشقت که دلیل بود برای عدم وجوب احتیاط، نه دلیل بود برای وجوب احتیاط. خب چرا جناب شیخ، چرا اصلا حرج نمیاد در شبه های غیر محصوره که ما ها تا حالا مثال میزدیم؟ به خاطر این که وجهو ان کثیر من الشبهات الغیر المحصوره لا یکون جمیع المحتملات فیها مورد ابتلاء المکلف، به خاطر این که بسیاری از شبهات غیر محصوره چونشو نگو تو پرانتز تو ذهن، نمی باشد جمیع محتملات در اونها مورد ابتلاء مکلف. وقتی اینطوری شد از مورد ابتلاء مکلف خارج شد، لا یجب الاحتیاط فی مثل هذه شبهه و ان کانت محصوره. دیگه احتیاط در مثل این شبهه واجب نیست اگرچه محصوره باشد. چون ما گفتیم حتی در شبهه محصوره وقتی بعض از اطراف از حیطه در واقع ابتلا خارج میشه پس بعض از اطراف منجز نیست. در علم اجمالی هم گفتیم وقتی علم اجمالی کارساز میشه که بتواند نسبت به تمام اطراف به طور منجز جریان پیدا بکنه حکم، اما اینجا اینطوری نیست، منجز نمیشه. ولا یجب الاحتیاط فی مثل هذه شبهه، دیگه احتیاط در مثل همین شبهه لازم نیست ولو که محصوره باشد. کما اوضحناه سابقا، همچنان که قبلا گفتیم همین مطلب را. بیاریم صفحه 233 رو ببینیم این آدرسشون درسته یا نه. بله، خب این عرض بهتر بود نمی نویست صفحه 233 تا 234 بعد نویست 233 تا 238 چون کل اون مطلب در همین زمینه است. کلشو با هم بخونی اینه، چون آخرین تو آخرین مطلب صفحه 238ش اینه. فمرجع المسئله الی ان المطلق المقید به قید مشکوک تعقفی بعض الموارد فلان، که اونم مربوط به همین میشه اجمالا. حالا همون 233 میزد کفایت میکرد. خب و بعد اخراج هذا عن محل الکلام، وقتی که ما این موارد خارج بکنیم دیگه مواردی که باقی میمونه خیلی کم میشه، اونا رو هم قائل به احتیاط بشیم مثلا مشکلی به وجود نمیاد. فل انصاف منع و غلبت تأثیر فل اجتناب، دیگه عسر و حرج نمیاد. حالا میتونیم اجماع رو هم بشکنیم. جناب شیخ به نظر میرسه اجماعی که علما دارن در اون در موارد کلیه. شما وقتی موضوع رو عوض میکنی دیگه معلوم نیست اجماع باشه. شما داری میگی علما همشون اینطوری متوجه نشدن، همه رو با هم گفتن، ما اومدیم موضوع رو باز کردیم، لذا اینجا ممکنه بگیم اجماع هم میشکنه. اصلا اینجا اجماع حجیت دیگه نداره، تقسیم بندی جدیده موضوع جدید. اگر این حرف رو بزنیم اصلا مشکلی انگار به وجود نمیاد. یه مطلبی دیروز بود ما اونم توضیح دادیم، دوستان بعدش اشکال کردن، اشکالشون اجمالاً وارد بود. ببینید صفحه 257 المقام الثانی فی شبهه الغیر المحصوره، دلیل اول این بود و زاده، خط یکمون دو تا آخر ثانی، و زاده بعضهم دع و ضروره علی فی الجمله و بالجمله. ما چجوری معنا کردیم؟ ما اونی که بذارید از رو جزوه خودم بخونم که دقیقا معلوم بشه من چجوری معنا کردم، اگر اشتباه بوده کجاش اشتباه بوده. نوشتم که و نیز برخی بالاتر رفته و این حکم را از ضروریات دانستند که خود بر دو قسم منشعب شدن. اونایی که قائل به ضروری بودنن بر دو قسمن. گروهی جواز ارتکاب را فل جمله ضروری دانستن و برخی دیگر بالاتر رفته و بل جمله ضروری دانستن، یعنی در تمام مصادیق شبهه محصوره یا بعضی از آنها، مثل اینکه بدانید در دنیا یک نجس است و این ضرورتا ثابت است که دیگر اجتناب لازم است. خب ما آمدیم فل جمله و بل جمله رو دو تا قید برای دعوای ضرورت گرفتیم، دیروز هم اینطوری توضیح دادیم. و زاد بعضهم دعوا ضروره علی فل جمله و بل جمله. فل جمله گفتیم یعنی در بعض از بعضی‌ها گفتن آقا ضرورت دین است در بعض از مصادیق شبهه غیر محصوره. بعضی هم گفتن نه ضرورت دین است، ضرورت فقه است، اجتناب وجوب اجتناب از تمام مصادیق شبهه غیر محصوره. در حالی که بعد دوستان اومدن گفتن ببینید این نایی که تحقیق کردن درست انجام دادن، بعد از فل جمله ویرگول گذاشتن، بعد نمیشن و بل جمله فنقل الاجماع. این و بالجمله از همون بالجمله های معروفه و بالجمله یعنی بحث رو میخوام جمع جورش بکنم، لذا کاش اونجا نقطه بذارن سر خطم بیارن، نقطه سر خط دیگه. و بالجمله ادامه فعل جمله نمیشه که این چیزی که من اینجا نوشتم باشه. این بالجمله یعنی خب این مطلب رو که فهمیدی، و بالجمله یعنی ما دیگه کاری به بقیه مطالبش نداریم، میخواد حالا ضرورت باشه، میخواد نفی ریب باشه، میخواد مدار مسلمین باشه، ما به اینا کاری نداریم، همینقدر که اجماع هست در مسئله ما کافیه. و بالجمله فنقل الاجماع مستفیض و هو کاف فی المساله، میخواد حالا ضرورت فقه باشه، میخواد مدار مسلمین باشه، میخواد لا ریب فیه باشه، ما به اینا کاری نداریم. اونی که برای ما کفایت میکنه اجماع مستفیض هم وجود داره. بنابراین و بالجمله کاملا مطلب متفاوت شد با اون چیزی که ما گفتیم و در جزوه نوشتیم. حالا بعد جزوه رو باید اصلاح کنیم. بله به نظر میرسه انصاف اگر آدم بخواد داشته باشه اشکال واردی بود که دوستان مطرح کردن. این و بالجمله اصلا ممکنه مثلا واقعا کسی ادعای ضرورت هم نکرده باشه در مورد و بالجملهش. به نظر میرسه همین حق با دوستان. خب این از این. پس ما تا اینجا دلیل اول و دلیل دوم رو رد کردیم، میخوایم بشیم وارد دلیل سوم بشیم. امروز حضور غیاب انجام بدیم، چون فردا هم درس احتمالاً البته تعطیل هست، این ثالث رو بزنیم که یه روزی انشالله تمامش بکنیم. ولی دوستان عرض کردم جلسه احتمالاً تعطیل فردا، دوستان اسمسشون رو نگاه بکنن، اسمس میدیم اگر درس برقرار بود اسمس میدیم. دوستانی هم که شمارهشون وارد نشده شماره شون رو بدن که وارد کنیم از این به بعد هم اسمس. چون بعضی روزا هم که تعطیل بود واسه برف ما اسمس دادیم، نمیدونم برای چی اومد داری که نمیدونم. صلی الله علی سیدنا محمد و آله.